در حالی که روز دوشنبه کرونا رکورد مرگ و میر تازه‌ای را در ایران از خود به جا گذاشت و با افزایش تعداد رسمی مرگ و میرها به بیش از 350 نفر رتبه اول مرگ و میر جهانی را به ایران اختصاص داد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه مدیران وزارت بهداشت و متخصصان کرونا با اشاره به اینکه موج مهلکی از این ویروس پیش روی کشور قرار دارد که باید با آن مقابله شود، اظهار داشت باید به این نکته توجه داشت که معلوم نیست که این بیماری تا چه زمانی ادامه یابد. وی خطاب به کادر درمانی اظهار داشت مبنا باید این باشد که در سال جاری و سال آینده هم این مشکل همچنان وجود دارد. وی بار دیگر بر ضرورت تغییر در سبک زندگی برای مبارزه با کرونا تاکید کرد و با بیان اینکه برای مقابله با این بیماری باید سبک زندگی را تغییر داد، تاکید کرد همه باید باور کند که شرایط زندگی در سال 99 و 1400 با سالهای پیش یکسان نیست. وی همچنین با اشاره به اینکه مردم باید قبول کنند که امکان برگزاری برنامه‌های گروهی به سبک و سیاق قبلی امکان پذیر نیست، اظهار داشت همه ی برنامه‌ها باید تغییر کند و همه باید توجه داشته باشند که مانند سابق دیگر نمی‌توانند به سفر، عزاداری یا میهمانی بروند. وی همچنین بر ضرورت افزایش خدمات الکترونیکی تاکید کرد و با بیان این موضوع که دستگاه‌های دولتی برای احضار افراد به اداره باید جریمه شوند گفت همه ی دستگاه‌های دولتی باید خدمات خود را الکترونیکی و غیر حضوری ارائه کنند. این اظهارات حسن روحانی در حالی عنوان می‌شود که حتی در وضعیت فعلی و با وجود شیوع کرونا نیز بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها و حتی شرکت‌های دولتی نیز از ارائه خدمات به صورت الکترونیکی خودداری می‌کنند و علاوه بر این در مقابل دورکاری کارمندان نیز مقاومت زیادی همچنان در کشور وجود دارد و بسیاری از کارمندان چه در حوزه خصوصی و چه دولتی همچنان ملزم به حضور فیزیکی در محل کار هستند. روحانی همچنین به ضرورت قانع کردن مردم در این خصوص اشاره کرده و با اشاره به اینکه در ایران در مقابله با کرونا دین، علم، تخصص، مناسک دینی و امور بهداشتی در کنار هم قرار گرفتند، این هم صدایی را از نقاط قوت کشور در مبارزه با شیوع بیماری کرونا دانست و اظهار داشت اگر مراجع و رهبری به ستاد ملی کرونا کمک نمی کردند، مشکلات زیادی پیدا می شد. اقدام به برگزاری مجالس عزاداری که به این موج گسترده ابتلا به بیماری در کشور انجامیده است، در حالی صورت گرفت که هیچ محدودیت و ممنوعیتی هم از جانب دولت برای محدود کردن برگزاری این مراسم صورت نپذیرفت. روحانی در ادامه اظهاراتش متخصصان علوم پزشکی کشور را متهم کرد که با ادبیات واحد با مردم صحبت نمی کنند. به یفزود متخصصان پزشکی باید توجه کنند که ضمن هشدار به مردم و بیان عواقب بیماری کرونا نباید ترس و واهمه ایجاد کنند. به اظهار داشت اگر هشدارها بی رویه به مردم داده شود، ممکن است این هشدارها برای مردم عادی شوند. به یفزود مردم باید بدانند وضع جریمه برای کمک به آنهاست. رئیس جمهوری همچنین با اشاره به اینکه دولت برای گرفتن جریمه از مردم کیسه ندوخته است، اظهار داشت منظور از وضع جریمه این است که مردم بدانند و بپذیرند که شرایط امروز کشور با دیروز متفاوت است و این شرایط ممکن است تا ماها ادامه داشته باشد. وی همچنین نوع و نحوه تغذیه، روحیه و ورزش را در پیشگیری از شیوع بیماری کرونا مؤثر دانست و با تاکید بر ضرورت تغذیه مناسب اظهار داشت عوامل مؤثر برای پیشگیری باید رعایت شود تا کمتر مبتلا شوند. اظهارات حسن روحانی در خصوص ضرورت تغذیه مناسب برای پیشگیری از ابتلا به کرونا در حالی عنوان می شود که به علت تورم بی سابقه‌ای که در کشور وجود دارد و گرانی افسار گسیخته در کشور، بسیاری از مردم به حداقل‌های تغذیه‌ای هم دسترسی ندارند و گرانی روز شمار و لحظه شمار که در بازار مواد غذایی ایجاد شده، بسیاری از خانواده‌ها را از تأمین حداقل‌های تغذیه‌ای محروم کرده است و حتی طبقات متوسط و طبقات بالای جامعه به راحتی امکان تهیه مواد غذایی مورد نیاز و ضروری خود را ندارند، چه رسد به اینکه با بهبود تغذیه تکمیلی بخواهند با ابتلا به بیماری کرونا مقابله کنند. در حالی که چند ماه پیش مقامات دولتی مدعی بودند نه تنها نیاز به تست‌های تشخیص بیماری کرونا ندارند، بلکه حتی می‌توانند آنها را صادر کنند، اکنون سعید نمکی وزیر بهداشت و رئیس ستاد مقابله با کرونا در خصوص ضرورت خریداری بیش از 30 میلیون کیت تشخیص آزمایشگاهی سخن رانده و حسن روحانی رئیس جمهوری هم گفته که وزارت درمان می‌تواند هر مقداری که لازم می‌داند کیت‌های تشخیصی را خریداری کند. حسن روحانی گفته در صورت ابتلای یک فرد در خانواده باید تمام نزدیکان و افرادی که با وی در ارتباط بودند احضار شوند و از نظر ابتلا به بیماری مورد مطالعه و معاینه و آزمایش دقیق قرار بگیرند. این در حالی است که وزیر بهداشت از ندادن سهمیه این وزارتخانه از صندوق توسعه که بیش از 1 میلیارد دلار بوده گلایه کرده است. معلوم نیست سخنان شعاری روحانی بر چه مبنایی استوار است. نمکی حتی در اعتراض به بودجه کمی که به این وزارتخانه اختصاص داده بودند، آنها را به خزانه برگرداند و اکنون روحانی گفته هر مقدار کیت تست لازم است میتواند خریداری شود. با وجود نیاز چند ده میلیونی به تهیه کیت تشخیص در کشور، در روزهای اخیر جمهوری اسلامی تنها حدود 300 تا 400 هزار کیت تشخیصی آن هم از طریق کمک‌های انسان دوستانه دریافت کرده که همان مقدار محدود هم نه تنها به مصرف غربالگری بیماران احتمالی نمی‌رسد، بلکه مورد استفاده افرادی قرار می‌گیرد که با پرداخت هزینه‌های گزاف برای نیازهای فردی یا سفر اقدام به انجام تست می‌کنند و دولت تاکنون از ابتدای شیوع بیماری در کشور حتی یک تست غربالگری رایگان برای افراد و نزدیکان افراد مبتلا به کرونا در کشور به منظور کنترل بیماری انجام نداده است. آنچه که رئیس جمهوری در حال حاضر به عنوان راه‌های مقابله با انتشار کرونا در کشور عنوان می‌کند، ماه‌هاست که توسط متخصصان و کارشناسان به عنوان تنها راه‌های مقابله با بیماری عنوان می‌شود. اما دولت هیچگاه تاکنون از اقدامات تشخیصی برای غربالگری نزدیکان افراد مبتلا به بیماری و قرنطینه این افراد استفاده نکرده و در همان حال همواره خود را به عنوان بهترین تیم پزشکی در جهان در مقابله با بیماری معرفی کرده است. در حالی که موج حملات به روحانی تا حدی بالا رفته که برخی نمایندگان مجلس علاوه بر کنارگیری و استعفا و محاکمه خواستار اعدام روحانی شدند، واکنش‌های مختلف نیز به این حملات حاکی از همگرایی گروه‌های سیاسی در تداوم دولت در ماه‌های باقی‌مانده دولت حسن روحانی است. اظهارات زنوری که تلویحاً به ضرورت اعدام رئیس جمهوری و شادمانی مردم از اعدام وی اشاره کرده بود، با واکنش‌هایی از طرف حامیان او مواجه شد. این در حالی است که حسین شریعت مداری، سردبیر کیهان، با اشاره به اینکه زمان رویارویی با آمریکاست، در واکنش به انتقادها از حسن روحانی ضمن تاکید بر ناکارآمدی دولت وی، حذف رئیس دولت را خواسته آمریکا و اسرائیل عنوان کرده و با اشاره به اینکه طرح استعفای روحانی از طرف اصلاح طلبان توطئه دشمنان و آمریکا برای نابودی جمهوری اسلامی است، آن را یک طرح آمریکایی عنوان کرده و اظهار داشته است که اظهارات حامیان اصلاحات در خصوص استعفای دولت روحانی همان طرح دولت بی سر است که مدت هاست توسط آمریکا عنوان می شود. شریعت مداری همچنین ضمن انتقاد از نمایندگان مجلس انقلابی که استیضاح و حذف رئیس جمهوری را به عنوان مهمترین برنامه عملکردی خود در دستور کار قرار دادند، این اقدام و تلاش نمایندگان مجلس را اقدامی در راستای اهداف دشمنان دانسته و آنها را از این کار برحذر داشته است. این اظهارات در حالی عنوان می شود که بسیاری از اصلاح طلبان موضوع استعفای روحانی را نه به خاطر نقد دولت روحانی، بلکه به خاطر علامتی به عنوان ناتوانی دولت از انجام امور کشور به خاطر کارشکنی های حاکمیتی عنوان کرده و با اشاره به جایگاه ضعیف نهاد ریاست جمهوری در حکومت جمهوری اسلامی و بسته بودن دست رئیس جمهوری در کنترل شرایط به عنوان یک اقدام واکنشی از طرف دولت عنوان کرده و تأکید دارند که دولت با استعفا باید خود را از مهلکه‌ای که امکان کنترل بر آن را ندارد و امکان اجرای خواسته های سیاسی و بین المللی برای دولت فراهم نیست بیرون بکشد. در همین حال عباس عبدی هم با اشاره به افزایش بی سابقه حملات علیه روحانی، ضمن اینکه این حملات را با اهداف انتخاباتی عنوان کرده، این حملات را در واکنش به اظهارات حسن روحانی در خصوص صلح امام حسن دانسته و خاطر نشان کرده است که حمله اصولگراها به حسن روحانی حمله به سابقه حکومتی حسن روحانی است که تمام عمر خود را در خدمت به حکومت گذرانده و مورد تایید حاکمیت هم بوده است. وی حمله به حسن روحانی را حمله به شورای نگهبان و حکومت دانسته و با اشاره به اینکه اصلاح طلبان همواره به حمایت مشروط خود از روحانی تاکید کردند، خاطر نشان کرده که این حملات علیه روحانی هیچگاه متوجه اصلاح طلبان نیست. وی این اقدام اصولگراها در نقد حسن روحانی را به بومرنگ تشبیه کرده و با بیان این موضوع که حملات علیه روحانی به خود آنها برمیگردد گفته است تمام این حملات حمله به خود اصولگراها که حسن روحانی را تایید کرده و به ساختار حاکمیتی که وی را رئیس جمهوری کرده برمیگردد. عبدی همچنین در واکنش به اظهارات روحانی در خصوص صلح امام حسن با بیان این موضوع که حکومت در هر حال اقدامی در این خصوص و در راستای صلح امام حسن انجام نخواهد داد یادآور شده است که بر فرض هم که منظور حسن روحانی از طرح این موضوعات صلح باشد، چنین اظهاراتی خطری ندارد چون حکومت تن به این صلح نخواهد داد. در حالی که در دو هفته گذشته نرخ ارز افزایش 30% داشته است و دلار به 32,000 تومان رسیده، از امروز روندی نزولی گرفت و به 28,000 تومان رسید که برخی معتقدند واکنش بازار به افزایش شانس پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری می باشد. در این میان عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی عصر دوشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دلیل افزایش نرخ ارز را در چند هفته گذشته کاهش درآمدهای ارز کشور دانست و گفت عرضه ارز در سامانه نیما افزایش یافته و خرید اسکناس در بازار ارز به حداقل رسیده است. وی گفته یه روزهای اخیر روزانه حدود 150 میلیون دلار توسط صادرکنندگان در سامانه نیما عرضه می شود که در کنار منابع بانک مرکزی تامین عرضه واردات شتاب گرفته است. به یفسود با مشورت اتاق بازرگانی و هماهنگی با وزارت سمت به زودی اقدامات ویژه‌ای برای استفاده حداکثری از منابع صادرکنندگان به جهت تامین عرض مورد نیاز واحدهای تولیدی انجام خواهیم داد. رئیس کل بانک مرکزی گفت دلیل افزایش نرخ ارز صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی نبوده است، بلکه دلیل آن کاهش درآمدهای ارزی کشور است و افزود لذا ما اصلا قصد نداریم که در شرایط فعلی اقتصاد به صادرکنندگان فشار وارد کنیم و یا آنها را برای رفع تعهد ارزی به قوه قضاییه معرفی کنیم. وی گفت علت کاهش صادرات ما در 6 ماهه ابتدای سال دقیقاً مشخص است و انشاءالله در نیمه دوم سال جهش خوبی در این زمینه خواهیم داشت و انشاءالله نرخ ارز نیز کنترل می شود و شرایط بازار در خصوص نرخ ارز مثبت‌تر شده است. و نکته دوم این که عرضه ارز در سامانه نیما بسیار بهتر شده است. همتی تا کنون چند بار از این وعده ها داده، ولی عملا روند قیمت ها در بازار افزایشی بوده و بیشتر سخنان وی اقدامات روانی برای کنترل بازار بوده است. معاون اول رئیس جمهوری عصر دوشنبه در مراسم رونمایی از تلاش‌ها و توانمندی‌های زنان روستایی و عشایر با بیان اینکه خوشبختانه با همت کشاورزان و دست‌اندرکاران وزارت جهاد کشاورزی کمبودی در کالاهای اساسی و مواد غذایی در کشور وجود ندارد گفت البته گرانی مردم را آزار می‌دهد، اما از سوی دولت به مردم اطمینان می‌دهم که لحظه‌ای تردید نداشته باشند که امنیت غذایی و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در هر شرایطی تأمین خواهد شد. جهانگیری با اشاره به گفته یکی از مدیران فاو، سازمان غذایی سازمان ملل، در خصوص تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران گفت این مدیر فاو می گفت که آمریکایی‌ها اعلام کرده بودند که تصور نمی‌کردند ایران در تولید گندم و برخی محصولات دیگر به خودکفایی رسیده باشد و تصورشان این بوده که هنوز سالانه 6-7 میلیون تن گندم به کشور واردات می‌شود. وی افزود برای غلبه بر مشکلات پیش روی مردم، بازسازی اعتماد عمومی جامعه، حفظ همبستگی ملی، افزایش امید نسل جوان به آینده و بالا بردن تاب‌آوری جامعه نیازمند اقدامات عاجل و اساسی و برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت هستیم. وی گفت در شرایطی که همه قبول دارند مشکلات کشور جدی است و باید برای ناامید کردن دشمن و تقویت روحیه مردم همدل و همراه باشیم، متاسفانه عده‌ای تصور می‌کنند که امروز زمان انتقام گیری و فشار آوردن به دولت است. او تأکید کرد این گونه افراد خیلی باید کجندیش باشند که در شرایطی که فصل همدلی برای حل مشکلات مردم است، از این فرصت برای محبوبیت خود استفاده کنند. هیچ کس در تاریخ با چنین اقداماتی عاقبت به خیر نشده است. کسانی که از رنج مردم سوء استفاده می کنند تا خود را بالا ببرند، ممکن است که عده‌ای برای آنها کف و سوت بزنند، اما این رفتار آنها در تاریخ ثبت خواهد شد. این سخنان در حالی است که ناکارآمدی دولت در بسیاری امور در اداره کشور و فساد گسترده نهادهای دولتی از مهمترین عوامل انتقاداتی است که به دولت مطرح می شود و دولت همیشه سعی می کند با بحث تحریم انتقادات را کمرنگ جلوه دهد. به گزارش رویترز، سرپرست هیئت مذاکره کننده اتحادیه اروپا قرار است در سفر به لندن بتواند مذاکرات به بن‌بست رسیده میان انگلیس و اتحادیه را به مسیر مطلوب بازگرداند. مذاکرات هفته گذشته دو طرف برای رسیدن به یک توافق تجاری به منظور سامانمند کردن خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بی نتیجه خاتمه یافت. با وجود سفر مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا به لندن و برخی خوشبینی ها به از سرگیری گفتگوها، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه ادامه رایزنی ها را بی‌معنی خوانده و گفت خود را برای آنچه برگزیت سخت نامیده می شود آماده می کند. دولت بریتانیا روز دوشنبه با ارسال نامه‌ای از شرکت‌ها و مؤسسه‌های اقتصادی و تجاری خواسته است خود را برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا آماده سازند. دولت جانسون در این نامه که برای حدود 200,000 شرکت و مرکز تجاری و اقتصادی فرستاده شده، از آنها خواسته برای قوانین و مقررات جدید مالیاتی و گمرکی آماده شوند. به گزارش CNN، اوایل روز دوشنبه کمیسیون مناظره‌های انتخاباتی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد در طول صحبت‌های یکی از نامزدهای انتخاباتی میکروفون طرف مقابل خاموش خواهد بود. بدین ترتیب که برای جلوگیری از پریدن بایدن و ترامپ در حرف‌های یکدیگر، مجری برنامه مناظره میکروفون طرف مقابل را قطع خواهد کرد. این تصمیم کمیسیون مناظره انتخاباتی آمریکا را نباید بی ارتباط با قطع کردن مداوم صحبت‌های جو بایدن از سوی ترامپ در مناظره اول دانست. بنا به اعلام کمیسیون مناظره‌های انتخاباتی آمریکا، هر نامزد در 2 دقیقه ابتدایی صحبت‌های خود می‌تواند بدون مزاحمت طرف دیگر صحبت کند، اما در 13 دقیقه بعدی میکروفون‌ها باز خواهند بود. بیل استیپن، مدیر ستاد انتخاباتی ترامپ، میگوید به رغم قوانین جدید کمیسیون مناظره‌های انتخاباتی، دونالد ترامپ در 3rd دور از مناظرات ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد. وی گفت رئیس جمهوری بدون توجه به تغییر دقیقه 90 قوانین کمیسیون مناظره خود را متعهد به مشارکت در آن می‌داند. وی کمیسیون مناظره انتخاباتی آمریکا را متهم به درپیش گرفتن رویکرد مغرضانه و تلاش برای امتیازدهی به نفع رقیب دموکرات آنها کرد. 3rd و آخرین مناظره انتخاباتی میان بایدن و ترامپ روز پنجشنبه در نشویل ایالت تنسی برگزار می شود. دور دوم مناظره انتخاباتی میان نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا به دلیل ابتلای ترامپ به ویروس کرونا برگزار نشد.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش تازه‌ای می‌نویسد وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که کشور سودان را از لیست گروه‌های تروریستی خارج می‌کند و راه را برای تعامل و نزدیکی این کشور با هدف انعقاد قرارداد صلح با اسرائیل باز می‌کند. به تعبیر این روزنامه، این اقدام یک هدف دیپلماتیک برای دولت آقای ترامپ است، آن هم چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری. خود آقای ترامپ هم روز دوشنبه این خبر را در توییتر شخصی خود منتشر کرد، تلاشی که دولت او از سال 2018 آغاز کرده بود و اکنون به نظر می رسد این وعده آقای ترامپ بیش از هر زمان دیگری در دسترس است. نیویورک تایمز از قول دو مقام آمریکایی که نامی از آنها نبرده می نویسد حذف نام سودان از لیست کشورهای حامی تروریسم می تواند روابط این کشور با اسرائیل را تنها طی چند روز عادی کند. به نظر می رسد در این مسیر تدابیر لازم هم اندیشیده شده تا انتقادات داخلی در سودان نسبت به این تصمیم را کاهش دهند. به نوشته این روزنامه، آقای ترامپ این موضوع را به عنوان یکی از دستاوردهای سیاست خارجی خود قلمداد می کند که می تواند تنش در منطقه خاورمیانه را کاهش دهد و شرایط را برای یک صلح پایدار فراهم آورد. روز دوشنبه آقای ترامپ با اعلام این خبر در توییترش از آن به عنوان خبر بزرگ یاد کرد و نوشت دولت سودان متحد می شود مبلغ 335 میلیون دلار به خانواده های آمریکایی قربانی تروریسم بپردازد. او گفت من پس از این سودان را از لیست کشورهای حامی تروریسم خارج خواهم کرد. آقای ترامپ این اقدام را عدالت برای مردم آمریکا و قدمی بزرگ برای سودان دانسته. نیویورک تایمز می نویسد سودان موافقت کرده که این مبلغ را در ازای حملات القاعده به سفارتخانه‌های آمریکا در تانزانیا و کنیا و همچنین قربانیان یک ناوشکن آمریکایی بپردازد. در مقابل کنگره آمریکا همین کشور را از لیست کشورهای حامی تروریسم خارج خواهد کرد. سودان از سال 1993 از سوی آمریکا در لیست گروه‌های حامی تروریسم قرار گرفته. هنگامی که رهبر وقت این کشور عمر البشیر به گروه‌هایی چون حماس و حزب الله کمک‌های مالی کرده، سودان از سوی دادگاه‌های آمریکا به عنوان عامل حملات القاعده به سفارتخانه‌های این کشور و همچنین حمله به ناوشکن آمریکایی کل در سال 2000 شناخته شده. اما بنوشته نیویورک تایمز این توافق خالی از انتقاد هم نیست. برخی از اعضای دولت انتقالی سودان به شدت با این توافق مخالف هستند. از جمله عبدالله همدوک نخست وزیر دولت انتقالی میگوید حتی تصور قرار گرفتن کشورش در کنار آمریکا و اسرائیل میتواند موجب تنش بیشتر در خاورمیانه شود. موضوع دیگر امکان و توانایی پرداخت این غرامت از سوی سودان است. مقامات این کشور میگویند با توجه به فقر بیش از نیمی از مردم سودان پرداخت این مبلغ از سوی این کشور امکان پذیر نیست. رئیس خلیق یکی از مقامات سابق سودان اما میگوید طبیعی است که سرانجام دولت کنونی سودان مسئولیت اعمال عمر البشیر در حمایت از تروریسم را خواهد پذیرفت، هرچند به گفته او زخم‌های کهنه در مجلس این کشور سر باز کردند.